وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 12:21 است و همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز خاصه و ویژه می‌خوایم درباره شهر دانش دانشگاه تهران صحبت کنیم. پروژه‌ای که چند ساله حرفش هست اما در حوزه عمل به مشکل برخورده. حالا جناب آقای دکتر طوسی، معاون فنی شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه ما هستن. سلام می‌کنم بهتون آقای دکتر طوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر طوسی. برای اونهایی که از شهر دانش اصلا خبر ندارن، بفرمایید که چی هست اصلا این پروژه.
عرض به خدمتتون که پروژه شهر دانش دانشگاه تهران در واقع طرح ساماندهی دو دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران هست که در حوالی پردیس مرکزی این دو دانشگاه منتهی به خیابان‌های وصال شیرازی، بلوار کشاورز از سمت شمال و خیابان کارگر شمالی از سمت غرب و از ضلع جنوب هم که به خیابان انقلاب منتهی هست تعریف میشه و به عبارتی در واقع از سال 1375 موضوعیت پیدا کرده و تعریف شده و قرار هست که در واقع طرح ساماندهی و توسعه این دو دانشگاه در این محدوده اجرا بشه.
27 ساله که تقریبا داره درباره این موضوع صحبت میشه، اما کارشناسان در حوزه‌های مختلف نظرات متعددی دارن. مهمترینشون بحث آسیبی هست که به بافت تاریخی اون محدوده گفتن وارد میشه. بررسی مگه نشده درباره این موضوع آقای دکتر طوسی؟
چرا؟ ببینید، این طرح خب در واقع در موقعیت حساس و خاصی قرار گرفته، در مرکزیت به نوعی شهر تهران قرار داره و از طرفی در هر صورت با بنای ثبت شده ملی دانشگاه تهران در واقع مرتبط هست و در نتیجه طراحی که برای در واقع افسودن بافت اطراف به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید اتفاق بیفته، نیازمند این هست که مسائل مختلف شهری درش دیده بشه. روی کردی که در گذشته در واقع دنبال می شده و در واقع با اون هدف طرح تهیه شده بود این بود که خب تمام این پلاک هایی که در این محدوده قرار داره در اختیار دانشگاه قرار داده بشه و به بافت دانشگاه الحاق بشه، در صورتی که خب به لحاظ تحقق پذیری میدونیم ما با یک در واقع بافت شهری متراکم و گسترده ای مواجه بودیم که طبیعی خیلی از ساکنین این منطقه و خیلی از مردمی که استفاده های در واقع حالا مسکونی تجاری دارن، خیلی از ارگان هایی که در این منطقه در واقع تملک دارن
راضی به
جابجایی نباشن. بله، و این باعث شده که خب کار خیلی طولانی شده، خیلی بحث اجتماعی در واقع مطرح شده بود و یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن این طرح از این دلیل.
خب الان پیشرفتی داشتید توی حوزه مذاکرات با این عزیزان؟
بله، ببینید ما یه در واقع مقطع شاید بگم 15 ساله بحث راضی کردن مالکینی بود که در این محدوده ساکن بودن، اما در تقریبا کمتر از 2 سال اخیر، یعنی تقریبا از دوره مدیریت جدید دانشگاه، نوع سیاست دانشگاه به کلی تغییر کرد و البته منطبق بر مصوباتی که خب شورای عالی شهرسازی و معماری هم به دانشگاه ارائه داده بود، هدف بر این شد که اصلا تملک تا همین حدی که انجام شده کفایت میکنه و بقیه بخشهایی که در واقع در تملک دانشگاه نیست، که البته درصدش بسیار در واقع کم هست، مخصوصا اون بخشی که بخش مسکونی و در واقع مالکیت خصوصی هستن، اونها در واقع به همون شکلی که فعالیت دارن میتونن باقی بمونن و به عبارتی یک طرح در واقع بر اساس تملک‌های انجام شده تهیه شده. یعنی طرح شهر دانش در حدود یکی دو سال اخیر به کلی با طرح آنچه که از شهر دانش در سالهای قبلش میشناختیم متفاوت شده و خوشبختانه خیلی فکر میکنم مورد استقبال ما در بخش‌های مختلف در شهرداری تهران ارائه دادیم، در کارگروه های کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران طرح رو ارائه دادیم. بخش‌های مختلف خیلی با نظر مساعد و در واقع حمایتگر با طرح برخورد داشتن. فکر میکنم همه دغدغه ها برطرف شده. سعی کردیم در طرح جدید منافع مردمی که در این محدوده هستن رو تأمین کنیم و آنچه که تجربیات گذشته به ما نشون داد که در واقع عامل نارضایتی یا عامل مشکلات ساکنین این محدوده هست، اونها رو در نظر بگیریم در طرح جدید و فکر میکنم به طرح قابل اجرایی رسید.
درست. در حال گفتگو با جناب آقای دکتر طوسی، معاون فنی شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. شنوندگان محترم سعادت آباد، آقای دکتر طوسی، الان یعنی از خیابون وصال تا خیابون 16 آذر و از بلوار کشاورز تا خیابان انقلاب، حالا تقریبا بلوار کشاورز تا انقلاب که دست دانشگاه هست، یعنی شمالی جنوبیش که دست دانشگاه هست، ولی این ارضیه یعنی کامل میاد زمیناش برای دانشگاه تهران میشه؟
من اصلاح کنم، از خیابان وصال تا خیابان کارگر شمالی، یعنی فراتر از 16 آذر.
یعنی سینما سپیده و اینا رو هم قرار بگیریم.
ببینید اونها، آره این مثال ها اتفاقا خیلی خوبه.
حوزه هنری رو میخواید چی کار کنید؟ حالا
اینها در واقع ساختمان های واجد ارزش تلقی میشن از نگاه میراث فرهنگی و ما تمام بناهای میراث، بناهایی که در واقع واجد ارزش هستن، اینها میدونید ثبت نشده ولی از نظر میراث.
آره شما دو تا مثلا دارم میگم، توی همین مسیری که شما دارید میگید دو تا سینما داریم، سینما سپیده رو داریم، سینمای میدان انقلاب اسمش یادم رفت اونو داریم.
بله.
بعد کلی کتاب فروشی داریم، مثلا کتاب فروشی حوزه هنری خودش برای خودش،
البته سینما سپیده که توی این محدوده قرار نمیگیره، سینما سپیده خیابان وصال میشه، اون طرف از خارج از این محدوده قرار
گرفته. آقا به خدا سینما سپیده میشه بین وصال و دانشگاه دیگه، شما میگید از خیابان وصال.
بله بله.
سینما سپیده هم چوش هست.
حالا ببینید ساختمان های واجد ارزش اینها در واقع حفظ میشن، اینا قرار نیست ساختمان های واجد ارزش با کاربری های فرهنگی، اگر بتونن سینما ها خب در مالکیت دانشگاه نیست، در نتیجه اونها در واقع به همون شکل میتونن فعالیت خودشون ادامه بدن با اون تشخیصی که بالاخره.
خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که مثلا این فضای تاریخی که ثبت ملی هم شده رو چرا نگه نداشتین برید یه جای دیگه، یه پردیس مدرن با حالی که مثلا 50 سال دیگه اونم ثبت ملی بشه رو بسازید؟ راحت ترم بودش، نمیخواستش انقدر تملک داشته باشید، انقدر معارض نداشت.
این اتفاقات نمیفته، کار انجام شده مواجهیم عملا. یه اتفاقی در طول 20 سال گذشته افتاده و یه چیزی در واقع در حدود فکر میکنم حدود 1100 واحد خریداری شده با منابع دولتی و این در واقع یک پروژه پیش رفته دارای پیش رفته که قابل توجه هست و عملا این که ما بعضی از در واقع نقطه نظرات و مصاحبه ها و اینها رو ما میبینیم که همین فرمایش شما رو دارن که اصلا طرف رو رها کنیم و به همین شکل در واقع اصلا این پروژه رو نمیشه رها کرد. این پروژه ایست که درست یا غلط تا جایی جلو رفته، اتفاقات اجرایی درش افتاده و الان مردم منطقه رو و دانشگاه رو با معضلات اجتماعی جدی مواجه کرده. من فکر میکنم اگر هر کدوم از در واقع عزیزانی که صدای ما رو میشنون این محدوده رو درش تردد داشته باشن یا به کوچه های این محدوده رو در واقع ببینن، متوجه این صحبت من خواهند شد که ما با به نوعی شکلگیری ناهنجاری های اجتماعی داریم مواجه میشیم، یعنی بلا تکلیفی روند ساخت و ساز در منطقه، روند مرمت در منطقه، روند احیای بناهای تاریخی و واجد ارزش در منطقه باعث شده که عملا خب در واقع ویرانی و خرابی و کهنه شدن و فرسودگی غالب شده در بسیاری از کوچه ها و این باید روندش تغییر کنه. این که دانشگاه چه کاری رو، یعنی چه کاربری رو این پلاک ها بذاره یه بحثه، این که تعیین تکلیف بشه که سرمایه گذاری، ساخت، یا این که میگم ساخت منظورم نوسازی متداول در واقع ساختمانسازی لزوماً نیست، بلکه همین ساختمان‌های واجد ارزش که حدود 21 بناش در اختیار دانشگاه تهرانه و حدود 90 بنای واجد ارزش در اختیار بخش خصوصی هست، اینها باید احیا بشه، باید در واقع طرح‌های مرمتی و حفاظتی روش بیاد و این با بودجه دولتی قطعا امکان پذیر نیست. در نتیجه ما ناگزیریم از این که در طرحی که شهرداری تهران با کمک و هدایت مدیریت شهری در واقع این رو داره پیش میبره، روش‌های مولدسازی و روش‌های در واقع ایجاد طرح‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو در این محدوده تعریف
می‌کنیم. می‌دونید من الان چی رو متوجه نمیشم آقای دکتر طوسی؟ الان ما یه پردیس بزرگ دانشگاهی خواهیم داشت در یک مساحت زیاد که بینش خونه‌های مردم هم هست. درسته؟ یعنی الان در طرح جدید یه همچین اتفاق میفته دیگه.
خیلی سوال خوبی کردید جناب هاشمی. ببینید یه نکته‌ای رو که باید عزیزان شنونده هم بهش دقت کنن این هست که در واقع ما قرار نیست یک پردیس دانشگاهی رو توسعه بدیم، چون اولین ذهنیتی که ممکنه برای شنونده شکل بگیره ممکنه این باشه که پس نرده‌های دانشگاه قراره بیاد سر این خیابون‌هایی که ما گفتیم قرار بگیره. اصلا این نیست. یعنی نرده‌های دانشگاه و اون پردیس در واقع سنتی دانشگاهی ما به همون شکلی که الان هست،
یعنی خیابون قدس، بولوار کشاورز، خیابون انقلاب، خیابون 16 آذر،
بله، آنچه که هست حفظ میشه. در بافت جدید قرار است فضاهایی که به کارآفرینی و به استقرار شرکت‌های نوآور و هسته‌های پژوهشی دانشگاه منتج میشه و در واقع ما معتقدیم نسل سوم و چهارم دانشگاه‌ها رو شکل میده. نسل سوم و چهارم دانشگاه‌ها نسلی هستند که دیگه ما مأموریت دانشگاه رو آموزش و در واقع کلاس درس تعریف نمی‌کنیم، بلکه فارغ التحصیل ما قراره بیاد با کمک دانشگاه فضایی رو بهش بدیم، مثل پارک های علم و فناوری که بخشی از اونها میتونه در اختیار پارک دانشگاه قرار بگیره، حمایت کنیم از فارغ التحصیلامون که ایده های تجاری و ایده های در واقع تولید محصول دارن، ایده های کارآفرینانه دارن، توی این بافت بیان در واقع لایه های ارائه خدمات و محصولات دانشگاهی به شهر رو شکل بدن.
درسته.
این رو ما نداریم.
متوجهم.
استثار دارید. ما مثلا الان در خیلی از دانشگاه‌های کشور تلاش‌هایی در این حوزه داره اتفاق می‌افته، ولی امیدوارم دانشگاه تهران با حمایتی که حتما مدیریت شهری در این دوره دارن انجام میدن، ما بتونیم در واقع به جای اینکه متمرکز بشیم روی عملیات عمرانی، متمرکز بشیم روی احیای بافت. این اون هدف اصلی این طرح هست.
آقای دکتر طوسی بزرگوار، من متوجه این فرمایش شما هستم که میگید در یک دوره ای از تاریخ این تصمیم گرفته شده و حالا شما در میانه راه بالاخره مسئول و موظف شدید به ادامه اون مسیر. اما به عنوان یک کارشناس به من بگید، اگر که دانشگاه تهران در همون دوره زمان، یعنی در سال 1375 می اومد و تصمیم میگرفت در جایی پردیس شماره 2 دانشگاه تهران رو با المانهای جدید، با المان‌های جذاب، با یک فضایی که در آینده بتونه در حقیقت تبدیل به نمادی مثل همین دانشگاه تهران در شرایط فعلی باشه بشه و بسازه، به نظرتون منطقی تر نبود؟
ببینید جناب هاشمی، من فکر میکنم که ما الان با یک گره کوری مواجه هستیم که در واقع در نتیجه تصمیم گیری های متعددی که در طول سالها انباشته شده روی هم باعث شده یک ذهنیت هایی نسبت به این طرح شکل بگیره. بله. و خیلی وقتا قضاوت هایی که در نتیجه اطلاعات مثلا 10 سال 15 سال قبل هنوز افراد دارن با همون اطلاعات طرح رو قضاوت میکنن. من فکر میکنم با کمک رسانه و با کمک در واقع دوستانی که طرح رو بتونن معرفی کنن به ذینفعان، حتما میتونه این فضا تغییر کنه و حتما میتونه ما تنها کاری که در واقع تو این طرح جدید کردیم اینه که تجربه گذشته رو استفاده کردیم. حق نقطه نظراتی که مردم داشتن، نقطه نظراتی که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور داشته، نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون ماده 5، نقطه نظرات مدیران محترم شهرداری تهران، همه اینها رو جمع کردیم. مستندات مفصل، جلسات مفصل وجود داره که همه اینها رو سعی کردیم تو طرح جدید به یک نقطه مشترک و یک راه حل خروج از در واقع بنبست برسونیم. اگر بخوام سوال شما رو جواب بدم، یعنی برگردم، خب این یک فرض محالی است که دیگه ما بخوایم در واقع راجع به شبیه سازی گذشته صحبت کنیم.
بله،
اما فکر میکنم اگر بخوایم در واقع در اون مقطع هم صحبت کنیم، ما با یک میراث تاریخی فوق العاده ارزشمندی به نام دانشگاه تهران مواجه هستیم که پاسداشت و نگهداشت این میراث تاریخی نیازمند یک طرح جامعه شهری است. همینطوری که در طرح تفصیلی تهران هم به درستی این منطقه رو، همین محدوده که خدمتتون عرض کردم رو، با پهنه در واقع S221 نامگذاری کرده، به این معناست که اینجا باید یک طرح ویژه شهری براش تهیه بشه.
بله، اگر که این اتفاق بیفته، آقای دکتر طوسی عزیز، به نظرم هیچ کس هیچ مشکلی نداره. اینی که ما یک فضایی رو داشته باشیم به عنوان یک در حقیقت محیط علمی دانشگاهی تاریخی که جذابیت تاریخی خودش رو داشته باشه، اگر قرار اونجا بازسازی اتفاق بیفته مرمت باشه. من هیچ وقت سعادت درس خوندن توی دانشگاه تهران نداشتم. یه چند باری که اومده بودم اونجا به دلایل مختلف، ساختمون‌هایی که اون تو می‌دیدم و کیف می‌کردم از دیدنش، و مردم هم حتما همینطور هستن. بله، اگر ما یک پردیسی داشته باشیم، اگر ما یک محوطه‌ای داشته باشیم که تاریخی باشه و در کنار اون بحث آموزشی هم پیش بره، هیچ کسی باهاش هیچ گیر و گرفتی نداره و تازه مردم کیف هم میکنن. بحث اینه که ما الان یک محیط دانشگاهی در حقیقت تاریخی رو داریم که به تاریخش عملا توجه نمیشه، یه سری ملحقات داریم بهش اضافه میکنیم که دردسرهایی که شما گفتین رو داره، و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که این ساماندهیه و این سازماندهیه و این خوشگل شدن اونجا به نتیجه نمیرسون. چقدر ما دانشگاه تاریخی در دنیا داریم که هنوز مردم دارن توش درس میخونن اما کیف میکنن از حضورشون. شما احتمالا بهتر از من میدونید.
همینطوره. من خیلی تشکر میکنم از این نکات خوبی که شما اضافه کردین به بحث من. من این رو میخوام تأکید کنم، امروز از تجربه گذشته ما استفاده کردیم برای اینکه بتونیم این بافت رها شده در واقع شهری رو ساماندهی کنیم و احیا کنیم. و
خب ارتباطمون قطع شد، فکر میکنم دقایق پایانی گفتگومونم بود، در حد یکی دو دقیقه من میخواستم که جمع‌بندی کنم. 12:38:35 است. 30094 فعلا در اختیار شماست مثل همیشه. تا حوالی ساعت 13 شما میتونید که به سوال پیامکیمون پاسخ بدید و بفرمایید که اگر که دانشگاه تهران به شما میگفت بفرمایید داخل، شما چه رشته‌ای رو انتخاب میکردید. در حال گفتگو با آقای دکتر طوسی، معاون فنی شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. تلفنشون قطع شد، امیدوارم که بتونیم دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. شارژشون تموم شد فکر کنم.